رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک کشتی دیگر برای ارسال کمک به فلسطینی‌ها به سوی غزه می‌رود. میرحسین موسوی و محمد خاتمی حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه را محکوم کردند. وزارت خارجه چین از جمهوری اسلامی خواست ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را روشن کند. ساعت 21 امروز 11 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. شب شما عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا بخیر. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا با میزبانی الهه روانشاد و حسین قویمی خوش آمدید. پیش از آن که نگاهی بیندازیم به محتوای مجله، اجازه بدید که این مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
با درود فراوان، در واکنش به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان حامل کمک برای مردم غزه، روز سه‌شنبه یک کشتی دیگر آماده حرکت به سوی غزه شد. فعالان و هواداران فلسطینی اعلام داشتند طی هفته جاری چند کشتی دیگر برای رساندن کمک به فلسطینی‌ها به سوی نوار غزه خواهد رفت. در حمله روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک‌ها دست کم 9 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. بسیاری از کشته و زخمی شدگان از شهروندان ترکیه هستند. در همین حال دولت مصر اعلام کرد که در اقدامی بشردوستانه یکی از دروازه‌های مرزی خود در منطقه سینا با نوار غزه را برای ارسال کمک باز کرده است. در خبر دیگر، میرحسین موسوی با محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه، آن را نشانه خوی خشونت‌جوی رژیم اشغالگر قدس توصیف کرده است. آقای موسوی این حمله را جنایتی بین المللی و ناقض مقررات جهانی خوانده و افزوده که همراه جنبش سبز در سراسر جهان و همصدا با همه آزادی خواهان آن را محکوم می کند. او خواستار برخورد جدی جامعه بین الملل با عاملان این حمله شده است. محمد خاتمی نیز حمله اسرائیل را قتل عام خیرخواهان در واقع از ملیت‌های گوناگون که با دست‌های خالی حرکت می‌کردند توصیف کرده و خواستار محاکمه آنها در دادگاه کیفری لاهه شده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه چین امروز از جمهوری اسلامی خواست تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری کند و به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی گفته بود که ایران نه تنها زنجیره دوم سانتریفیوژها برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم را آماده می‌کند، بلکه ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را نیز به 2400 کیلوگرم رسانده است. در گزارش همچنین آمده که ایران تا اوایل ماه آوریل، یعنی دو ماه پیش، دست کم 7.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای کمی پایین تر از 20% تولید کرده است. قطعنامه های سازمان ملل از ایران خواسته است فعالیت های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد. و در خبری دیگر، کمیسیاری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره بدتر شدن وضعیت پناهندگان افغان در ایران پس از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها هشدار داد. سخنگوی این کمیسیون گفت که دولت ایران قصد دارد با آزاد کردن قیمت کالاهای اساسی مانند سوخت، آب و برق و مواد غذایی به اقشار کم درآمد ایران کمک هزینه‌هایی بدهد، اما پناهندگان افغان شامل این کمک‌ها نخواهند شد و وضع آنها وخیم‌تر می‌شود. در خبری دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی خواستار انجام تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه و رخدادهای آن شدند. این بیانیه در جریان نشست امروز سران روسیه و اتحادیه اروپا در جنوب روسیه صادر شد. دو طرف از کشتی و زخمی شدن عده‌ای در جریان آن رویداد ابراز تأسف کردند. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. وزیر امور خارجه ترکیه با همتای آمریکاییش در مورد حمله نیروهای اسرائیل به کاروان دریایی کمک به غزه به گفتگو خواهد نشست. آیا حمله اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک به غزه ناقض حقوق بین الملل است؟ نظر دو استاد حقوق بین الملل را در این باره جویا شده. سفیر ایران در عراق میگوید آزادی اخیر دو شهروند ایرانی در عراق نشانه ای از آزادی احتمالی و عنقریب سکوهنورد آمریکایی که در ایران در زندان هستند نیست. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن اعلام شد که احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه با هیلری کلینتون همتای آمریکایی خود پیرامون حمله نیروهای اسرائیل به کاروان دریایی کمک به ساکنان غزه به گفتگو خواهد نشست. پیشتر دولت آمریکا از این رویداد و کشته و زخمی شدن چندین غیر نظامی عمیقا ابراز تأسف کرده است. گزارشی داریم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن اعلام شد که پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است تا ساعاتی دیگر در مورد جنجالی ترین حادثه 24 ساعت گذشته سخنانی ایراد کند. کاخ سفید واشنگتن پیش از این اعلام کرده بود که برای دریافت تصویری روشن از آنچه در آبهای نزدیک نوار غزه روی داده و به جنجالی بزرگ بدل گشته است، پرزیدنت اوباما شامگاه دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید، نخست وزیر اسرائیل در این مکالمه تلفنی تأسف خود را از این رویداد ابراز داشته و بر اهمیت روشن شدن واقعیت‌ها و شرایطی که موجب این حادثه شده تأکید کرده است. شامگاه روز دوشنبه فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از این حادثه با واژه تراژیک یاد کرد و تأسف عمیق ایالات متحده از کشته و زخمی شدن افراد غیر نظامی را ابراز داشت. در این بیانیه اضافه شده که ایالات متحده همچنان نسبت به رنج‌های ساکنان غیر نظامی نوار غزه عمیقا نگران است و در مورد گسترش وسعت کمک‌های انسانی به فلسطینی‌های نوار غزه به طور روزانه با مقام‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین گفته است که دخالت‌های سازمان حماس در امر کمک رسانی به فلسطینی‌های ساکن غزه و تأکید این سازمان بر اعمال خشونت‌آمیز تلاش‌های کمک رسانی را پیچیده و دشوار کرده است. آقای کرولی می‌افزاید با توجه به چنین رویدادهایی است که دولت آمریکا بر گفتگوهای همه جانبه صلح تأکید می‌کند. در واشنگتن گفته می‌شود که ترکیه و کشورهای عرب از لحن واکنش شورای امنیت سازمان ملل در مورد رویداد اخیر راضی نیستند. بیشتر اعضای شورای امنیت با انتقاد شدید از عملکرد اسرائیل خواستار تحقیقات گسترده پیرامون چگونگی این رویداد شدند. روز سه‌شنبه الهاندرو وولف معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل در این زمینه گفت همچنان که پیشتر در بیانیه اعلام کردیم، ما نسبت به تحقیقات بی‌طرفانه، شفاف و فوری دولت اسرائیل در مورد چگونگی این حادثه اطمینان داریم.
This is tantamount to banditry and piracy. It is murder conducted by a state.
در نشست شورای امنیت احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اقدام اسرائیل را معادل راهزنی و دزدی دریایی نامید و گفت این یک آدم کشی است که از سوی یک دولت صورت گرفته است. دانیل کامرون معاون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد متقابلا کشتی اعزامی ترکیه به غزه را چیزی غیر از یک مأموریت بشر دوستانه نامید.
What kind of peace activists use knives, clubs, fire from weapons stolen from soldiers?
او گفت این چه نوع فعالیت صلح‌جویانه است که مجریانش به چاقو و چماق مسلحند و با سلاح‌های گرم دزدیده شده از سربازان و دیگر سلاح‌ها به سوی آنان شلیک می‌کنند. به هر حال در گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و ترکیه در واشنگتن اکنون نه موضوع مبادله سوخت اتمی ایران که حادثه جنجالی دریایی در نزدیکی آبهای اسرائیل و غزه مورد گفتگوست، جنجالی که تمامی رویدادهای دیگر جهانی را تحت شعاع قرار داده است.
نادر صدیقی گزارش می داد. و ما آیا حمله اسرائیل به کشتی های حامل کمک به غزه ناقض حقوق بین الملل است؟ استدلال های اسرائیل برای این حمله تا چه حد با موازین حقوقی بین المللی همخوانی دارد و پیامدهای حقوقی این حمله چه خواهد بود؟ دو تن از استادان حقوق بین الملل در گفتگو با همکارم مراد ویسی درباره ابعاد حقوقی این مسئله دیدگاه خود را ارائه می کنند.
استدلال های اسرائیل در حمله به کاروان کشتی های حامل کمک به غزه تا چه حد حقوقی است؟ آیا اسرائیل می تواند به لحاظ حقوقی به این نوع کشتی ها در آبهای بین المللی حمله کند؟ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد می گوید اسرائیل بر اساس حقوق جنگ چنین حقی را برای خود قائل است، اگرچه استدلال اسرائیل را بسیاری از کشورها نمی پذیرند.
در واقع استدلال اصلی اسرائیل این است که هنوز بین اسرائیل و اعراب به طور کلی حالت جنگ برقراره، یعنی صرف نظر از اون دو موردی که مورد اردن و مصر که قرارداد صلح با اسرائیل امضا کردن، سایر کشورهای عربی هنوز قرارداد صلح امضا نکردن، بنابراین حالت جنگه. و اگر این دیدگاه رو آدم بپذیره، از نظر حقوق بین الملل اسرائیل حق داره به عنوان کشوری که در حال جنگه محدودیت‌هایی در دریا در فضا ایجاد بکنه، محاصره دریایی بکنه دشمن رو، و همچنین حق داره که در آبهای بین‌المللی کشتی‌های مربوط به کشورهای ثالث رو که قصد نزدیک شدن به بنادر دشمن رو دارند رو بررسی بکنه و اگه لازمه اونها رو دستگیر بکنه. ولی مشکل این استدلال این است که هیچ کشور دیگه‌ای حتی امریکا این ادعای اسرائیل رو که هنوز در حالت جنگ با کشورهای عربی است رو نپذیرفته، و بنابراین میشه گفت که این استدلال مقبولیت بین‌المللی نداره، پایه حقوقی نداره.
اما قاسم شعله‌سعدی دیگر صاحب نظر در حقوق بین‌الملل در تهران معتقد است اقدام اسرائیل به لحاظ حقوقی پذیرفتنی نیست.
اسرائیل نه تنها در آبهای آزاد همچه اختیاری نداشت، در هیچ جدیگه همچه اختیاری نداشت. یا در آبهای خود اسرائیل هم بود حق نداشت که به کشتی مسافربری حمله کنه و این جنایت رو مرتکب بشه. و همینی دیگه ببین شلیک دیگه آخرین مرحله هست. اگر حتی به نفاقی کسی وارد بشه در آبهای سردمینی کشور هم وارد بشن و مجوز داشته باشن، باز هم حق ندارم که شلیک کنم، باید توقیف کنم، حد اکثر محاکمه کنم و بگم چرا مثلا در خاک ما وارد شدید، در آبهای سردمینی ما وارد شدید.
قاسم شعله‌سعدی حتی معتقد است این واقعه جنایت است و اسرائیل را میتوان به خاطر جنایت جنگی تحت تعقیب قرار داد.
به طور قطع این تخلف و جنایتی که اسرائیل مرتکب شده محکوم هست و هیچ کسی نمیتونه از این دفاع بکنه. به عنوان جنایت جنگی هم تلقی میشه و جنایت علیه بشریت که قابل تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی که مقرش در لایحه هست میباشه.
سعید محمودی نیز معتقد است اسرائیل حتی اگر حقی برای خود قائل بوده، در عمل اقدامی اشتباه و غیر قابل دفاع انجام داده است.
در زمان صلح اونجوری که الان همه کشورها نظرشون این است که وضعیت بین اسرائیل و سایر کشورها اگه صلح نیست به هر حال آتش بسه، هیچ کشوری حق این رو نداره که در آبهای بین المللی کشتی های مربوط به کشورهای ثالث رو یا کشورهای دیگر رو علل اصول هر کشوری رو متوقف کنه، بازدید بکنه، دستگیر بکنه، و بنابراین کار اسرائیل از این دیدگاه کاملا مخالف حقوق بین المللی. حتی اگر ادعای اسرائیل رو آدم بپذیره که یعنی حالت جنگه، سوال بعدی که پیش میاد این است که آیا در این شرایط عملکرد دیروز اسرائیل علیه 6 کشتی که بدون تردید کشتی‌های غیر نظامی بودند، سرنشینانشون غیر نظامی بودند، هدف حقوق بشری داشتند، آیا این اقدام قابل قبول بوده و میتونه قبول باشه یا نه؟ و جواب این هم به طور قطع منفی است.
در مجموع به نظر می رسد در حالی که ممکن است حقوقدان ها برداشت های مختلفی از ابعاد حقوقی این مسئله داشته باشند، اما به نظر می رسد بر یک امر اشتراک نظر دارند. و آن شیوه نادرست و قابل انتقاد اسرائیل در برخورد با کاروان کشتی‌های حامل کمک به غزه است.
گزارش مراد ویسی را می‌شنیدید. و اما آخرین خبرها حاکی از آن است که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم‌اکنون در واشنگتن با هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن را روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا داریم. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم. صدای ما را دارید؟
بله، درود بر شما خانم روانشاد.
درود بر شما. آخرین خبرها در این رابطه چه هست؟
آخرین خبرها این هست که آقای احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دقایقی پیش قبل از آغاز گفتگوهای خودش با خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از واکنش نرم ایالات متحده در قبال حادثه کشتار غیر نظامیان ترک توسط سربازان اسرائیلی ابراز ناخشنودی کرد. آقای داوود اوغلو به خبرنگاران گفت که ترکیه از واکنش دولت پرزیدنت اوباما در مورد این حادثه خرسند نیست. او گفت که قرار بود روز دوشنبه در واشنگتن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات بکنه و در مورد گفتگوهای غیر مستقیم این دولت با سوریه با ایشون به رایزنی بپردازه. کاخ سفید در مورد رویداد جنجال آفرین که در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه روی داده واکنش احتیاط‌آمیز داشته. این حادثه دولت آمریکا رو میتونم بگم در شرایط ویژه‌ای قرار داده و این به زمانی است که ایالات متحده تلاش میکنه گفتگوهای صلح خاورمیانه و مسئله تحریم‌های جدید علیه دولت ایران در شورای امنیت رو پیش ببره. اهمیت حساسیت گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و ترکیه به اندازه‌ای بوده که قرار شده این گفتگوها در پشت درهای بسته صورت بگیره و از ورود خبرنگاران به کاخ وزارت خارجه هم جلوگیری شد. ولی وزیر خارجه ترکیه پیش از آغاز گفتگوها در مورد موضع دولت مطبوع خودش بسیار صریح سخن گفت و اظهار داشت که من نسبت به بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی واشنگتن انتشار پیدا کرده متاسفم. ما انتظار داشتیم که دولت آمریکا متحد ما در پیمان ناتو به روشنی اسرائیل را محکوم بکنه. آقای داوود اوغلو در مورد مسئله تحقیقات پیرامون این حادثه هم گفته که همه میتونن از آنچه روی داده نتیجه گیری روشنی بکنن، به تحقیقات نیازی نیست. ترکیه این عمل دولت اسرائیل رو غیرقانونی و تبهکارانه میدونه. وی در حالی که از موضع آمریکا انتقاد میکرد از روش اتحادیه اروپا ابراز رضایت کرد. البته در ساعت‌های آینده خبرهای دیگر در این زمینه رو گزارش خواهیم کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. گزارش زندگی نادر صدیقی همکار ما را از واشنگتن می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
هدف نشست سران روسیه و اتحادیه اروپا که سه‌شنبه در روسیه برگزار شد، ایجاد فرصتی تازه برای توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و علمی فنی بین مسکو و جامعه اروپا بوده است. بررسی مناقشه هسته‌ای ایران که انتظار می‌رفت به عنوان مسئله کلیدی بین‌المللی طی این نشست مطرح شود، جای خود را به بحران خاورمیانه و محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه را داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوشنبه و سه‌شنبه شهر روسیه راستوف‌نادنو میزبان 25مین نشست سران روسیه و اتحادیه اروپا بود. از سوی روسیه دمیتری مدودف رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و از سوی اتحادیه اروپا هرمان وان رومپی رئیس شورای اروپا، خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا و کاترین شتون نماینده عالی در سیاست خارجه دوشنبه شب طی ضیافت غیر رسمی و سه‌شنبه صبح طی بخش کاری این اجلاس تعاملات روسیه و اتحادیه اروپا و مسائل مهم بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. رهبران اروپا امیدوارند با توجه به اینکه یورو نیمی از ذخیره ارزی روسیه را شامل می شود، کرملین را برای پشتیبانی از واحد تضعیف شده پولی اروپا همراه خود کنند. مسکو به نوبه خود نیازمند فناوری جدید و جلب سرمایه برای نوسازی کشور و آماده توسعه همکاری با اروپا در زمینه‌های اقتصادی، امنیت داخلی و حقوقی، امنیت بین‌المللی، انرژی و علم و فناوری است. همچنین بررسی دورنمای لغو روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا از محورهای اصلی این اجلاس بود. بیشتر اعلام شده بود که ایران مهمترین موضوع عرصه خارجی این نشست است، زیرا هم روسیه و هم اتحادیه اروپا در حل مسئله هسته این کشور نقش مهمی ایفا میکنند. اما با توجه به عملیات نظامی اسرائیل و توقیف کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه، این موضوع مسئله ایران را تحت شعاع قرار داد. سرگی لاوروف و کاترین شتون با صدور بیانیه مشترک خواستار تحقیق کامل و بی‌طرفانه درباره این رویداد شدند و از کشته شدن افراد غیر نظامی در جریان آن ابراز تأسف کردند. همچنین از اسرائیل خواستار توقف هرچه سریع‌تر محاصره غزه و برداشتن گام‌های فوری برای بهبود وضعیت مردم این منطقه شدند. در پایان اجلاس، رئیس جمهور روسیه نیز در نشست مطبوعاتی با توجه به این موضوع اظهار داشت.
بیانیه‌ای که از سوی وزرای امور خارجه منتشر شد، کاملاً با اقدامات شورای امنیت و مصوبه‌ای که امروز در این نهاد در خصوص محکوم کردن این رویداد تصویب شد، مطابقت دارد. باید با دقت هرچه بیشتر تحقیقات در این زمینه انجام شود. اما به هر حال کشتن مردم غیر قابل جبران و مطلقاً توجیه ناپذیر است.
اما بررسی مناقشه هسته‌ای ایران از دستور کار اجلاس سران روسیه و اروپا حذف نشد و نمایندگان اتحادیه اروپا از مسکو به دلیل مشارکت فعالانه در حل این مسئله تشکر و ابراز امیدواری کردند. قطعنامه تحریمی تازه علیه تهران که پیشنویس آن با مشارکت روسیه تدوین شده، ایران را بر سر میز مذاکره بازگرداند. ولادیمیر یفسیف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، با توجه به تعامل روسیه و اروپا در عرصه بین المللی میگوید
این
امر مسلم است که روسیه میتواند فعالانه با میانجیگران بین المللی در حل مسئله هسته ای ایران همکاری کند. یکسانسازی نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران از جمله برجسته ترین مسیرهای توسعه همکاری سیاسی روسیه و اروپا محسوب میشود. در پرتو قطعنامه تازه علیه ایران در شورای امنیت، هماهنگی بین روسیه و دیگر شرکای بین المللی میزان تأثیرگذاری تحریم‌های جدید را به نحو قابل ملاحظه افزایش خواهد داد. به رغم اختلاف‌های موجود میان روسیه و غرب، از جمله برای تحریم‌های یک جانبه، هر دو بر آن هستند که تحریم‌های جدید شرایطی به وجود آورد که ایران را به تغییر سیاست خارجی خود وادار سازد.
جامعه اروپا و روسیه از سال 1998 سال دو بار دیدارهای در سطح رهبران خود برگزار می‌کنند. اجلاس اخیر اولین جلسه سران اروپا و روسیه در آغاز دهه تازه مناسباتشان به شمار می رود. در پایان این اجلاس، رئیس جمهور روسیه اتحادیه اروپا را مهمترین شریک خارجی این کشور خواند. آن نرایسک رادیو فردا.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و ادامه می دیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی می گوید ایران تجهیزات بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده و همکنون بیش از 5 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در اختیار دارد. در این باره همکارم شهران طبری در لندن با مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل هسته‌ای در مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک در لندن گفتگو کرده است.
از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل هسته‌ای مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن می‌پرسم، گزارش آژانس اطلاعات جدیدی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌دهد، از جمله آنکه ایران نزدیک به 6 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده و 10 مرکز جدید برای برنامه هسته‌ای در دست ساختمان دارد. به علاوه آژانس در این گزارش به صراحت می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند به منظور صلح‌آمیز باشد. فکر می‌کنید با علم به این اطلاعات چه اقدامی میتواند برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز ایران را متوقف کند؟
This report shows that Iran is continuing what it has been doing for the last year. It is continuing to stockpile low enriched uranium now enough for probably two weapons worth.
گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکرده، همچنان اورانیوم غنی شده در مقیاس پایین تولید می‌کند که اگر بتواند آنها را در درصد بالاتری غنی کند، احتمالاً برای تولید دو بمب کافی خواهد بود. به علاوه ایران همچنان به تولید اورانیوم 20% غنی شده ادامه می‌دهد و همانطور که در گزارش آژانس خواندیم، اکنون کمتر از 6 کیلوگرم از آن ذخیره کرده است. این اورانیوم 20% غنی شده به درد هیچ مصرفی در برنامه صلح‌آمیز ایران نمی‌خورد، چرا که سوخت لازم برای استفاده از آن در تأسیسات تحقیقاتی تهران را ندارد. به علاوه ایران همچنان به سوال‌های به جای آژانس اتمی پاسخ نمی‌دهد و آژانس را به موقع از طرح‌های توسعه تأسیسات هسته‌ای خود مطلع نمی‌کند. بنابراین در پاسخ به سوال شما که چه چیز می‌تواند برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز ایران را متوقف کند، باید بگویم
What the international community can do to bring Iran to a realization that suspending the work is in the best interest of international peace and security is an open question.
این سوال که جامعه جهانی چه کار می‌تواند بکند که ایران را متوجه کند متوقف کردن برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیزش به نفع صلح و امنیت جهانی است، تا حال سوالی بدون پاسخ مانده است. از مارک فیتزپاتریک میپرسم چین یکی از کشورهای 5 به علاوه 1 که در گذشته رغبت چندانی به تحریم ایران نداشت، بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس به آن واکنش نشان داده و از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده با آژانس همکاری کند. به این ترتیب همکاری بین‌المللی برای تحریم‌های ایران محکم‌تر به نظر می‌رسد. فکر می‌کنید تفاهم موجود به مؤثر شدن تحریم‌های ایران کمک کند؟
Well, I think the building consensus in the Security Council to apply a fourth round of sanctions which will be biting and will provide the basis for
من فکر می‌کنم اکنون وجود تفاهم بیشتر در شورای امنیت برای دور چهارم تحریم‌های ایران محکم است. این موضوع به اجرای تحریم‌های موجود و تحریم‌های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا و بقیه نیز کمک خواهد کرد. به گمان من این تحریم‌ها مؤثر است. قراری که اخیراً ایران با ترکیه و برزیل بر آن تعهد کرد نیز نشان می‌دهد که این تحریم‌ها مؤثر بوده. اگرچه این قرار ایران کافی نیست، چرا که ایران به تولید اورانیوم 20% ادامه می‌دهد. به نظر من اگر ایران تولید اورانیوم 20% را متوقف کند و سقف غنی‌سازی را از حد مجاز افزایش ندهد، آن وقت زمینه برای مذاکره و توافق‌های بعدی فراهم می‌شود. اما ایران تا حال از این شروط سر باز زده و به سیاست تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. از کارشناس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌پرسم نکته دیگری که گزارش آژانس اتمی آن را قابل قبول ندانسته، گسترش تأسیسات هسته‌ای ایران است.
What the report noted is that Iran has said that it will be building up to 10 more enrichment sites. And that Iran has not provided the IAEA with.
آنچه گزارش آژانس بر آن تاکید دارد این است که ایران در بازدید اخیر گفته است 10 تأسیسات هسته‌ای دیگر در دست ساختمان دارد. نکته کلیدی در این مورد آن است که ایران به تعهد خود در از پیش اطلاع دادن به آژانس عمل نکرده است. ایران بر اساس قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای که آن را امضا کرده، موظف است هرگاه تصمیم به توسعه تأسیسات هسته‌ایش می‌گیرد، اطلاعات مربوط به آن را با جزئیات کامل در اختیار آژانس بگذارد. اما ایران همواره از این تعهد سر باز زده است. این نکته دیگری است که چین و سایر کشورها به آن اعتراض کردند.
و اما سفیر ایران در عراق روز سه‌شنبه گفت آزادی اخیر دو شهروند ایرانی در عراق بدین معنا نخواهد بود که سه کوهنورد آمریکایی در بند در ایران نیز به زودی آزاد خواهند شد. نادره وکیلی.
حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت سرنوشت سه کوهنورد آمریکایی که از ماه ژوئیه گذشته در ایران در زندان به سر می‌برند در دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و ربطی به آزادی دو شهروند ایرانی در عراق ندارد. سفیر جمهوری اسلامی در عراق افزود هیچ معامله و یا قراردادی وجود نداشته و ندارد و سه کوهنورد آمریکایی تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارند. در همین حال دیدار دو هفته پیش مادران این سه کوهنورد آمریکایی از فرزندانشان در ایران و آزادی همزمان دو شهروند ایرانی که سالها توسط آمریکاییان در عراق در بازداشت به سر می‌بردند، این امکان و گمان زنی را به وجود آورده بود که شاید آزادی سه کوهنورد مذکور عنقریب است. آقای کاظمی قمی در بخش دیگری از سخنانش با خبرنگاران در بغداد گفت خانواده سه شهروند آمریکایی با فرزندانشان در تهران دیدار کردند و قوه قضاییه هم موضع موجهی دارد، ولی ما امیدواریم این مسئله حل شود. دستگیری سه شهروند آمریکایی به هنگامی رخ داده است که تنش‌های میان غرب و تهران بر سر برنامه هسته‌ای و به ویژه عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران افزایش یافته است. آمریکا همچنین تهران را به مداخله در امور داخلی عراق متهم کرده و به ویژه ادعا کرده تهران به شیعیان تندرو کمک‌های مالی کرده است، شیعیانی که مرتباً به نیروهای آمریکایی حمله کرده‌اند. اما سفیر ایران در بغداد ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا هیچ دلیلی را برای این ادعای خود ارائه نداده، خاطرنشان کرد تهران می‌خواهد شاهد عراقی با ثبات باشد تا نیروهای آمریکایی بتوانند بر اساس جدول زمانی باراک اوباما به کشور خود بازگردند. حسن کاظمی قمی افزود مشکلات و مشاجرات سیاسی عراق مسائل داخلی این کشور است و اظهار کرد وی علاقمند است تا دولت آینده عراق متشکل از همه گروه‌هایی که در انتخابات رأی آوردند باشد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه. من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تقیه سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بود این حرف نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگ عکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون و فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
آی بارون همیشه آسمون غا نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون بارون همیشه آسمون غا نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
که باز آمده ای چرا چرا می روی؟ که باز آمده ای چرا چرا می روی؟ دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی؟ تو که باز آمده ای چرا چرا می روی؟ دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم. آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی؟ تو که باز آمده ای چرا چرا میروی؟ دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی؟ تو که باز آمده ای چرا چرا میروی؟ دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند.
60 ثانیه با زمین.
برای اینکه متوجه بشین تولید زباله در دنیا به چه نسبتی زیاد میشه، یادتون بمونه که در هر دقیقه تا 50,000 قوطی نوشابه ساخته میشه. به طور تخمینی برای هر تن کاغذی که قابل بازیافت نیست، 17 اصل درخت بریده میشه. فقط در آمریکا هر ساعت 2 میلیون بطری پلاستیکی و 25 میلیون لیوان پلاستیکی دور ریخته میشه. و اینکه هر ساله میشه از روکش شکلات ها مساحتی به ابعاد 130 کیلومتر مربع رو پوشوند.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
کشک در غم ما پرده در شب این راز سر مور به عالم سمر شد لن سن لن شبت در مقام سر آری شبت ولیک به خون جگر شد آری شبت ولیک به خون جگر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک سر شد ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من تاری به یوم لطف شما خواب سر شد بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد گویم سنگ لر شد در مقام سر تاری شد لری به خونه جگر شد خواهم شدم به میکده گریان و داد که از دست قبل خلاص من آنجا مده شود ای جان حدیث ما بر دلدار باز لیکن چنان مگو سوارا خبر شد
در غم ما پرده در شد این راز سر مهر به عالم سمر شد
گویم لعل شود در مقام سر آری شود ولی که به خون جگر شد آری شود ولی که به خون جگر شد
آهم شدن به نیکده خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه قدر قرم خلاص من انجا اگر شبه
بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبوله طبعه مردم صاحب نظر شود
بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبوله طبعه مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 10
Oh, baby.
چشاتو بیا تو هم برای یک بار و واسه همیشه به جمع عاشقا به پیون و ببین چی میشه بزن ببینم اون دل تو کی میاره طاقت کی دستات از غیرتت میکشه یکم خجالت
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بودیم. بیا نام این ترانه است اثری از گروه آبجیز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
درخت بی بذار تو ولایت کویرم
باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسمم و گذاشته کاکتوس، منو اینجا کاشته رفته توی این پراسا کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی تاشونه میخواد منو در بیار از جام. چرا یه داغ بیابون میزنن به من شبیه خون، این سر نوشت شومم ای گل ناز تو گل تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میگیره واسه آدم ها میایی ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز. روی یه گلدون چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
Todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
Ay, amor,
con ese guaso y nos decimos adiós.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Just be